سلام. با آرزوی صحت و سلامتی شما، من نسرین محمود عزیزی، نخست اخبار افغانستان، منطقه و جهان را با همکارم یلدا بکتاش تقدیمتان می داریم و سپس حفیظ آصفی برنامه را با گزارش های از گوشه و کنار جهان به پیش خواهد برد. با سلام مجدد. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز چهارشنبه گفت گفتگوهای صلح زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای روند مصالحه افغانستان با گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر پیشرفته نداشته است. صدیق صدیقی در مصاحبه از طریق اسکایپ با تلویزیون آشنا صدای آمریکا گفت اگر در این روند پیشرفت صورت می گرفت آقای خلیلزاد به کابل سفر می کرد.
همکارهای ما در عرض ریاست جمهوری با آقای خلیلزاد و تیمش در ارتباط است. می دانیم که هنوز پیشرفت خاصی در گفتگوهای اخیر آقای خلیلزاد با طالبان صورت نگرفته. هرگاه پیشرفت صورت بگیره طبعا آقای خلیلزاد به کابل خواهند آمد و با حکومت افغانستان روی مسائل صحبت خواهد کرد.
آقای صدیقی یک بار دیگر تأکید کرد که برای آغاز گفتگوهای صلح آتش بس از سوی طالبان ضروری است، خواسته که تا حال از سوی گروه طالبان رد شده است.
خواست مردم ایست که طالبان آتش بس را بپذیرند و در برقراری آتش بس یا در پروسه صلح تعهد خود نشان بدن. اما در حداقل در بیش از 12 ماه گذشته، زمانی که آقای خلیلزاد وارد گفتگو شد با طالبان، متاسف که اونا هیچ تعهد را نشان ندادند. خب یکی از خواستهای اساسی مردم حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا است که طالبان بالاخره پیشنهاد آتش بس را بپذیرند و وارد مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان شود تا ما این پروسه را موفق بسازیم.
برخلاف گذشته، حکومت افغانستان حال برای آغاز گفتگوهای صلح با گروه طالبان پیش شرط آتش بس را تعیین کرده است. اما گروه طالبان در برخی موارد به گونه ضمنی به کاهش خشونت آمادگی نشان دادند، اما کابل کاهش خشونت را پدیده مبهم دانسته و آن را رد کرده است.
وزارت دفاع افغانستان گفته است که نیروهای کماندو 62 نفر از نظامیان افغانستان را از یک زندان طالبان در ولایت بادغیس آزاد کردند. در خبرنامه وزارت دفاع آمده است که این نظامیان در نتیجه عملیات نیروهای کماندو بر یک زندان طالبان در منطقه بوکن ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس از بند رها شدند. در اعلامیه آمده است که 55 منصوب اردوی ملی، 4 کماندو، 2 منصوب پلیس سرحدی و 1 منصوب پلیس ملی شامل نظامیان آزاد شدند. عبدالغفور ملک زای والی بادغیس امروز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که این نیروهای افغان در جریان درگیری‌های چند سال اخیر در ولسوالی بالا مرغاب توسط جنگجویان طالبان اسیر شده بودند. بر اساس خبرنامه وزارت دفاع افغانستان، در جریان عملیات آزادسازی این نظامیان 5 جنگجوی طالبان بازداشت و شماری از طالبان کشته و مجروح شدند. اما گروه طالبان تا هنوز در مورد حمله کماندوها بر زندانان گروه و نیز تلفات جنگجویان طالبان در این عملیات ابراز نظر نکردند. بالا مرغاب یکی از ولسوالی های به شدت ناامن ولایت بادغیس است که طالبان در آن حضور گسترده دارند. جزئیات بیشتر را بعد از اخبار میشنوید.
یک مقام امنیتی ولایت قندوز به شرط ذکر نشدن نامش روز چهارشنبه به صدای آمریکا گفت در حمله طالبان و نظامیان افغان در مربوطات ولسوالی دشت ارشی آن ولایت 18 نظامی شامل 15 سرباز اردوی ملی و 3 منصب پلیس محلی کشته شدند. صفی‌الله امیری معاون شورای ولایتی قندوز به صدای آمریکا گفت نیمه های شب گذشته طالبان در منطقه کلوب ولسوالی دشت ارشی به قرارگاه مشترک نظامیان افغان حمله کردند که در نتیجه آن 13 نظامی شامل پلیس و اردو کشته و 12 تن دیگر آنان مجروح شدند. آقای امیری ادعا می کند که از سرنوشت 3 نظامی خبری در دست نیست. انعام‌الدین رحمانی سخنگوی پلیس قندوز در صحبت با صدای آمریکا پذیرفت که تلفات به نیروهای پلیس و اردو وارد شده، اما آمار دقیق ارائه نکرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان ادعا کرده که در حمله جنگجویان این گروه 35 نظامی افغان کشته شده و 4 نظامی دیگر اسیر شدند.
مقام‌های ولایت ننگرهار امروز چهارشنبه گفتند که مسئول شبکه شهری گروه داعش برای شهر جلال آباد همراه با 4 عضو دیگر این گروه بازداشت شدند. تمیم عارف مهمند معاون والی ننگرهار به خبرنگاران گفت که حیات الله مسئول شبکه شهر داعش که در جریان هفته جاری بازداشت شد پلان عملیات بزرگان گروه را در ولایت ننگرهار طراحی میکرد.
در مسائل امنیتی بخصوص در مسائل تهدیدی هر شبکه نقش خود را دارد. این شبکه که بازداشت شده در داخل شهر فعالیت داشت، برای عملیات های بزرگ و وسیع زمین‌سازی می‌کردند. این یک دستاورد بزرگ بوده که جلوی وقوع رویدادهای بزرگ در داخل شهر گرفته شد.
معاون والی ننگرهار میگوید که با وجود ریشه‌کن شدن گروه داعش و تسلیمی صدها جنگجوی آن به نیروهای افغان، شبکه‌های مخفی آن گروه در این ولایت فعالیت دارند.
مقامات ولایت ننگرهار میگویند دروازه مرزی ترخم در شرق آن کشور بعد از 10 ساعت مسدودی برای ترافیک باز شده است. عطاالله خودبیانی سخنگوی والی ننگرهار برای آشنا صدای آمریکا گفت که نظامیان پاکستانی صبح روز چهارشنبه به اساس آنچه ملحوظات امنیتی عنوان کرده اند دروازه ترخم را بسته کردند.
دروازه ترخم که صبح روز چهارشنبه به علت ملحوظات امنیتی بسته شده بود، بعد از 10 ساعت مسدودی در اثر تلاش های ما دوباره برای ترانزیت و مسافرین باز شد.
تجار افغان ساکن در شرق افغانستان مسدودی دروازه ترخم برای ترانزیت را مشکل بزرگ صدر راه تجارت بین افغانستان و پاکستان می دانند. به گفته آنها، شبانه روز بیشتر از 500 اراده و سایت تجارتی از این گذرگاه رفت و آمد می کنند.
نرندرا مودی صدر اعظم هند گفته است که در صورت جنگ تازه میان هند و پاکستان، هند قادر است که در کمتر از 10 روز پاکستان را با خاک یکسان کند. آقای مودی دیروز سه‌شنبه در سخنرانی در جمعی از نظامیان هندی گفت که پاکستان 3 جنگ را به هند باخته است و قوای مسلح ما بیش از 7 تا 10 روز نیاز نخواهد داشت تا پاکستان را به خاک یکسان کند. او حملات هوایی نظامیان هندی را بر آنچه پایگاه تندروان در کشمیر زیر اداره پاکستان خواند و عنوان ثبوت ادعای خود بررسی کرد. او گفت ما حملات را بر تروریستان در داخل خاک پاکستان انجام دادیم. در فوریه سال گذشته یک گروه تندرو جیش محمد مستقر در پاکستان بر نظامیان هندی در کشمیر زیر اداره هند حمله کرد که در آن رویداد 40 شبه نظامی هندی کشته شد. هند نیز در واکنش به این حمله چند محل را در کشمیر زیر اداره پاکستان که به گفته مقامات هندی مراکز آموزشی گروه جیش محمد بود آماج حملات هوایی قرار داد. بیانات نرندرا مودی در آستانه انتخابات ایالتی در دهلی جدید که قرار است ماه آینده برگزار شود ابراز می‌گردد. حکومت آقای مودی به خاطر تصویب تعدیلات جدید و جنجالی در قانون شهروندی آن کشور و رشد کند اقتصادی زیر فشار قرار دارد.
تفصیل اخبار را از رادیو آشنا می‌شنوید. علی خامنه‌ای رهبر ایران امروز چهارشنبه گفت پلان صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای اسرائیل و فلسطین محکوم به ناکامی است و به گفته او همه ملت‌های مسلمان مخالف چنین پلان هستند. آقای خامنه‌ای در یک پیام توییتر خود نوشته است که به کوری چشم دولت مردان آمریکا سیاست شیطانی و خبیث آمریکا در مورد فلسطین به نام معامله قرن با توفیق الهی هرگز تحقق نخواهد یافت. در مورد یهودی شدن بیت المقدس که میگویند باید دست یهود باشد، غلط بی خودی می کنند. رئیس جمهور ترامپ روز سه‌شنبه در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل، پلان صلح خود را بر اسرائیل و فلسطین بیان کرد که به اساس آن تحت شرایط شدید یک دولت فلسطینی تشکیل خواهد شد، اما برای اسرائیل اجازه می‌دهد تا مناطق اشغال شده توسط یهودیان را که از دیر زمان مورد مناقشه بوده است، در قلمرو اسرائیل باقی بماند. آقای ترامپ پلان صلح خود را جامع‌ترین طرح برای حل مناقشه میان اسرائیل و فلسطین خواند. آقای ترامپ این طرح را برد برد خواند و گفت این طرح با طرح‌های گذشته تفاوت زیاد دارد و با جزئیات و کامل‌ترین طرح است. طرح‌های زیادی وجود داشت که یکی پی دیگر شکست خورد، زیرا در آن توازن رعایت نشده بود. رهبران فلسطین حتی قبل از اعلام پلان صلح رئیس جمهور ترامپ آن را به نفع اسرائیل جانبدارانه خواندند و رد کردند. مخالفت ایران در مقابل اسرائیل سنگ پایه های پالیسی ایران به شمار می رود و تهران همواره از گروه های تندرو اسلامی در فلسطین حمایت کرده است.
در پی شیوع ویروس کرونا در چین، کشورهای مختلف به خروج شهروندان خود از شهر ووهان چین اقدام کردند. تا کنون از جمله بیش از 6000 نفر به این ویروس کشنده مبتلا شدند که از این میان 132 نفر جان خود را از دست دادند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که کنسولگری آن کشور در ووهان تخلیه شده و یک طیاره حامل 240 تن از پیلوت‌ها و شهروندان آن کشور به سمت آمریکا در حرکت هستند. ژاپن نیز امروز 206 شهروند آن کشور را از ولایت ووهان به شهر توکیو انتقال داد و 4 تن آنان به شفاخانه انتقال داده شدند. استرالیا، زیلاند جدید، فرانسه، روسیه و سایر کشورها پلان خود را مبنی بر تخلیه شهروندانشان از ولایت ووهان اعلام کردند. رهبران هنگ کنگ گفتند که تردد تمامی خطوط آهن را به سرزمین چین قطع کرده و پروازها را به نصف کاهش دادند. چین در تلاش برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس دسترسی به شهر ووهان و 16 شهر دیگر را در ولایت هوبی قطع کرده است. در میدان هوایی کابل نیز تدابیر شدید صحی برای نظارت به مسافرانی که از چین برمیگردند نافذ شده است. این در حالی است که افغانستان از چین خواسته است تا حدود 62 شهروند افغان را به این کشور باز نگرداند و دلیل آن نگرانی شیوع این ویروس در افغانستان ذکر شده است. از سوی دیگر فرانسه از چهارمین قضیه ابتلا به کرونا ویروس در این کشور خبر داد.
بر اساس یک گزارش تازه نشر شده ملل متحد، روند محاکمه تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش در اغلب موارد عراق منصفانه و مطابق با معیارهای بین المللی نیست. این گزارش به صورت مشترک توسط دفتر معاونت ملل متحد برای عراق و دفتر حقوق بشر نشر گردیده است. این دو نهاد از ماه می سال 2018 تا اکتبر سال 2019 میلادی روند محاکمه صدها تندرو داعش را نظارت کردند. در این گزارش آمده است کسانی که مرتکب مظالم گسترده در عراق شده اند باید حسابده باشند. اما در عین حال آنان باید به صورت منصفانه محاکمه شوند. در این گزارش آمده است که در روند محاکمه عدالت باید تأمین گردد. جرمی لورنس، سخنگوی حقوق بشر ملل متحد گفته است که روند محاکمه در عراق باید میان تندروان جنایتکار و کسانی که به خاطر بقای خود با داعش یکجا شده بودند تفکیک قائل شود.
سرانوالانی که در چارچوب قانون مبارزه بر ضد دهشت افغانی فعالیت دارند بیشتر بر عضویت افراد در سازمان دهشت افغان داعش تمرکز دارند، بدون اینکه میان کسانی که در خشونت ها سهم داشتند و مرتکب جنایات بین المللی شدند و کسانی که به خاطر بقای خود و یا به زور با داعش یکجا شده اند تفکیک قائل شوند.
بر اساس این گزارش از جمله 794 قضیه جنایی که توسط ملل متحد نظارت شده است، 109 تن از متهمان محکوم به اعدام گردیدند. این گزارش با ابراز نگرانی گفته است که احتمالاً بعضی از اعترافات متهمین از طریق شکنجه صورت گرفته است، اقدامی که نقض حقوق بشر تلقی می شود.
ایالات متحده ابراز امیدواری کرده است تا چارچوب کلی استراتژی روابط خود را به زودی در مورد عراق مورد بحث قرار دهد. جیمز جفری، نماینده خاص ایالات متحده برای سوریه، به خبرگزاری رویترز گفته است که عملیات نظامی ائتلاف بر رهبری آمریکا هنوز هم در عراق متوقف است، زیرا تمرکز اصلی در حال حاضر حراست از قوای ائتلاف و گفتگوها با مقامات بغداد در حال پیشرفت است. اظهارات این مقام ارشد نظامی آمریکا در حال صورت گرفته است که سرنوشت قوای نظامی ایالات متحده در عراق پس از آن مورد شک و تردید قرار گرفت که یک طیاره بی پیلوت آمریکایی به تاریخ 3 ماه جنوری 2020 قاسم سلیمانی، فرمانده قدس سپاه پاسداران را در عراق از پای درآورد.
پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا، صدای امریکا شنیدین و حال هم توجه کنین به گزارش های برنامه. اعضای شورای ولایتی غزنی و باشندگان محل گفتند که نیروهای خارجی طی یک عملیات نظامی اجساد دو سرنشین طیاره سقوط کرده را در ولسوالی دهک غزنی انتقال دادند. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا آقای آصف حسینی میشنویم که امیلزه از غزنی با ما در خط تلفن هستند. آقای حسینی سلام به شما، اگر لطف کنین و آخرین جزئیات در رابطه با سقوط طیاره و بالاخره انتقال اجساد برای شنوندگان راه بکنین.
سلام به شما و به شنوندگان محترم. مقامات محلی در غزنی هم از مقامات در ولسوالی دهیک و هم قماندان امنی غزنی تایید کرده که این عملیات شام روز گذشته زمان انجام شد که نیروهای امنیتی افغان نتانستن اصلا خود محل تیاره سقوط کرده برسانن، چون در مسیر را بعضی مشکلات امنیتی که با باور اونا کمین و مانی طالبا بره مانی شده بود و اینا نخسته که طرفات وارد شده به نیروهای امنیتی، بنابراین عملیات هوایی انجام شده و گفته میشه از سوی نیروهای خارجی بوده.
آقای حسینی ببخشید گپ شما را قطع میکنم، در حال حاضر آیا درگیری های وجود داره؟ محل صاف است؟ نیروهای امنیتی به محل رسیدن و یا خیر؟
به نیروهای امنیتی پس از یک درگیری که در روز اول داشتن یک تا دو سه درگیری دوباره برگشتن به محل به ولسوالی به مقر ولسوالی عقب نشینی کردن و وارد عمل نشدن. پس از او که نیروهای خارجی تانستن اجساد انتقال بده، نیروهای امنیتی افغان هم عملیاتشان را پایان اعلام کردن.
آقای حسینی در رابطه به هویت ببخشید گپ شما را قطع میکنم، در رابطه به هویت اجساد به دست آمده معلومات آیا افشا شده که اینا کی بودن؟
فقط چیزی که تا هنوز در وزنی به رسانه ها تایید شده اویی است که اجساد خارجی ها هستن مربوط به نیروهای آمریکایی. بیشتر از او در این مورد جزئیات ارائه نشده و صحبت نشده. البته این عملیات طوری انجام شده که اگرم درگیری صورت گرفته که تایید نشده از طرف هیچ نتیجه اطلاع رسانی در وزنی، هیچ تلفاتی هم در قبال نداشته، نه به مردم محل و نه به نیروهای شامل عملیات.
بله، تشکر آقای حسینی. گزارش مستقیم بود از غزنی در رابطه با انتقال اجساد سرنشینان طیاره سقوط کرده در ولسوالی دهک غزنی.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
منابع نزدیک به طالبان گفتند که این گروه در پیش شرط کاهش خشونت ها انعطاف نشاط خود دادن. زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا و رسول افغانستان در حال حاضر به بروکسل سفر کرده، اما این منابع میگن که در حال حاضر تیمای تکنیکی دو طرف در قطر در باره چگونگی پیش شرط ها کار میکنند. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنویم که جلال میرزا تقدیم میکنه.
هرچند تا اکنون طالبان پیش شرط آتش بس را برای امضای توافقنامه و آغاز گفتگوهای میان افغان‌ها نپذیرفتند، اما منابع نزدیک به طالبان میگویند احتمال می‌رود که طالبان در پیش شرط کاهش خشونت‌ها پیشنهادهای آمریکا را بپذیرند و پیش شرط کاهش خشونت‌ها مشابه به آتش بس خواهد بود.
از دوام مذاکرات معلوم میشه که طالبان ممکن انعطاف بیشتر در مورد مواردی کاهش خشونت نشان بده و جانبین به توافق برسند.
پیش شرط کاهش خشونت ها که طالبان بر آن پافشاری دارند و چگونگی بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان از مسائل مهم است که به باور منابع نزدیک به طالبان نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا به بروکسل رفته تا با کشورهای عضو ناتو در این باره مشورت کند. اما در کابل برخی از مقام‌های پیشین می‌گویند که نیاز است تا حکومت افغانستان در این گفتگوها نیز شریک شود.
باور معنی است که دولت‌ها باید به دلیل مشروعیتی که داره، حاکمیتی که داره و مسئولیتی که دارن، باید از موضع قدرت با یک دید وسیع و در کل با یک اجماع ملی که همه اطراف سیاسی افغانستان در نظر گرفته شود، باید با طالبان به میز مذاکره با اصول مذاکره بنشینند.
با این حال باشندگان کابل که همواره شاهد حمله های انتحاری و انفجارها از سوی طالبان بودند میگویند که طالبان باید در این گفتگوها انعطاف نشان بدهند.
صلح وقت آمدنی هست که یک آتش بستی کلی یا حداقل یک آتش بستی کوتاه مدت اعلان شود، بعد از به یه آتش بستی دائمی صورت بگیرد.
کاهش خشونت ها کافی نیست، اونا باید آتش بست را بپذیرند و از راه صلح‌آمیز وارد گفتگو و مذاکره شوند و حق خود به طریق قانونی و بدون کشتن مردم و خشونت به دست بیاره.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان دیروز گفت که جنگ راه حل پایان بحران این کشور نیست و حاضر است با گروه هایی که در برابر مردم می جنگند گفتگو کند.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
اینجا واشنگتن است. شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا را روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوید. وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای کماندو 62 تن از نظامیان افغان از یک زندان طالبان در ولایت بادغیس آزاد کردند. در خبرنامه وزارت دفاع آمده که نظامیان در نتیجه عملیات نیروهای کماندو به یک زندان طالبان در منطقه بوکن ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس رها شدند. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا آقای خلیل نورزایی میشنوید که همین لحظه در خط تلفن با ما هستند. آقای نورزایی سلام به شما، خسته نباشین. اگر لطف کنین خود بگوین که چگونه اینا آزاد شدن؟ آیا این منطقه که بوکن از اون نام برده شده در وده ولسوالی بالا مرغاب است در تصرف طالبان هست و یا نیست؟ بفرمایید.
سلام بر شما. همونطور که گفتین ولسوالی بالا مرغاب یکی از مهمترین ولسوالی های ولایت بادغیس در جریان یک سال گذشته بوده. حتی چند ماه پیش جنگ بسیار خونینی بین نیروهای امنیتی افغان و افراد طالبان درگرفت و سرانجام قسمت هایی از ولسوالی بالامرغاب دوباره قوای افغان تونستن به تصرف خود در بیارن، اما هنوز هم در این ولسوالی حضور طالبان به شکل گسترده هست و در منطقه که نام بردیم منطقه بوکین، این منطقه هست که در اونجاگاه طالبان یک زندان محلی داشتن برای خود و شمار زیادی از افرادی که در جریان درگیری ها در چندین ماه گذشته از نیروهای مختلف امنیتی یعنی اردوی ملی، کماندو، پلیس سرحدی یا پلیس ملی به اسارت این گروه در آمده بودن در این منطقه در این زندان نگهداری می شدن. شب گذشته در یک عملیات که نیروهای کماندو در این منطقه داشتن موفق شدن که این زندان را از چنگ گروه طالبان به دست بگیرن و 55 سرباز اردوی ملی، 4 سرباز کماندو، 2 سرباز پلیس سرحدی و 1 سرباز پلیس ملی از این زندان آزاد کنن و این زندان را از بین ببرن.
تشکر آقای نور. بله بفرمایید.
و در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان در این منطقه حضور دارن و تلاش میکنن تا دوباره مناطقی هم که در دست افراد گروه طالبان هست دوباره کنترل اون مناطق نیز به دست بگیرن.
به نهایت تشکر آقای نورزایی. گزارش مستقیم بود از آزادی 55 منصوب اردوی ملی، 4 کماندو و 2 منصوب پلیس از زندان طالبان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
دیل از برنامه خبری توجه کنید به گزارش در رابطه با سفری وزیر دفاع ملی به بلق و معرفی قماندان جدید قول اردوی 209 شاهین برای زون شمال.
اسدالله خالد نامزد وزیر دفاع ملی که برای معرفی فرمانده قول اردوی 209 شاهین به مزار شریف آمده است میگوید که از بهر آوردن امنیت در شمال کشور تلاش می‌ورزند. نامزد وزیر دفاع ملی در این نمایش از تازه‌ترین دستاوردهایشان یاد می‌کند.
شب گذشته کماندوی قهرمان ما یک زندان طالبان را در منطقه بالا مرغاب بادغیس که وقتی که ما آمده بودم بالا مرغاب یک مشکل کلان بود که هر لحظه در مطبوعات میشنیدین ماسر است و چی است و چی است، حال ما موفق شدیم یک زندان کلان را که 62 نفر از برادرهایتان در اونجا بندی بود شب گذشته بشکنانیم و بندیای به قلعه نو انتقال شد.
آقای خالد خطاب به سربازان و افسران ارتش میگوید که طالبان به صلح باور ندارند، به امین الله از آنان میخواهند که برای پیکار با حراس افغانان بیشتر از پیش آماده باشند.
و ما توجه خاص خود در اینجا برای جاهایی که ناامن است برای آوردن امنیت، خصوصا باز کردن شهرها و در نهایت دادن یک زندگی پرامنیت به مردم ما آخرین تلاشای خودم میکنیم.
والیان جوزجان و سرپل میگویند که بخشای از این ولایت ها زیر اداره طالبان هستند و از نامزد وزیر دفاع ملی میخوان که برای آزادسازی این بخش ها کارهای اثرگذار انجام دهند. لطف‌الله عزیزی والی جوزجان و عبدالقادر آشنا والی سرپل میگویند
امروز روز تعهد است، روز با افتخار است. ما منتظر نمی باشیم که با ما دیگر ها چه میکنه، خارجی ها چه میکنه، تیارا بیاید جنگ میکنه نباشنی. این خاک ماست، این دولت ماست، این مردم ماست و این ما هستیم که این وطن دفاع میکنیم و این ما هستیم که وطن را آزاد میکنیم و این ما هستیم که این دشمنان را نابود میکنیم. لحاظا شما که شما و شما از این وطن هستیم، وارثین این خاک، وارثین این سرزمین شما هستین و از نیاکان شما به میراث مانده با همت توان با بازوی پرتوانتان از میراث نیاکانتان دفاع بکنین.
ولایت سرپل یک ولایت، یک ولسوالیشان در طول 4 سال بیش می شود و دست طالبان سقوط کرده. با آمدن شما قهرمانان و جنرال صاحبای جوان انشالله واپسگیری همی ولسوالی را هرچه عاجل اقدام کنیم.
در این میان جنرال هیبت الله علیزی که به جای جنرال ولی محمد احمدزی به عنوان فرمانده جدید قول اردوی 209 شاهین مقرر شده است، تعهد می‌سپارد که برای تامین امنیت مردم تلاش خواهد کرد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
دفاعی 3 روزه قانونگذاران آمریکایی برای اتهامات علیه دونالد ترامپ پایان داده شد و 100 سناتور آمریکایی در مجلس سنا گفتند که آقای ترامپ هیچ کار نادرستی را در معامله با اوکراین انجام نداده. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار صدای آمریکا می‌شنویم که قدید مشرف او را تقدیم می‌کند.
در میان گیرودار روند محاکمه در مجلس سنا، فقط چند ساعت پس از آنکه وکلای مدافع ترامپ صورت دفاعیشان را پایان دادند، دونالد ترامپ در جمعی از هوادارانش در نیوجرسی حضور یافت. جی سوکولو، وکیل مدافع رئیس جمهور ترامپ، میگوید که تنها به خاطر 6 دقیقه صحبت تلفنی این همه گیرودار راه انداخته شده است.
روند استیزا را به این خاطر راندازی کردیم که کمک های نظامی 3 هفته پیش از ختم سال مالی صادر شد. برای 6 دقیقه صحبت تلفنی شما مبالغه کرده اید. تمام مطلب همین است.
وکلای مدافع رئیس جمهور ترامپ فقط نیمی از وقت مقرره را استفاده کرده به سناتوران گفتند که تلاش های دموکرات ها برای استیزای رئیس جمهور خطرناک است. پات سیپولون، وکیل مدافع آقای ترامپ، میگوید آنچه دموکرات ها انجام میدهند به نفع آمریکا نیست.
دموکرات ها شما می خواهند یک رئیس جمهور موفق را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بدون کدام اساس و یا نقض قانون اساسی آمریکا از وظیفه برکنار کنید. این اقدام به گونه خطرناک مسیر کشور ما را تغییر می دهد، ضعیف می سازد، برای همیشه تمام نهادهای دموکراتیک ما را تضعیف می بخشد. این مهم به نفع ایالات متحده نیست.
اما پایان یافتن روند محاکمه رئیس جمهور در مجلس سنا هنوز بسیار دور به نظر می رسد و فشار برای فراخوان جان بالتن، مشاور پیشین امنیت ملی قصر سفید، جهت گواهی دهی افزایش یافته است. سناتور ریچارد بلومنتل دموکرات به این باور است که جان بالتن چشم و گوش رئیس جمهور بوده و می تواند در این روند کمک کند.
اگر همکاران جمهوری خواه من در فراخوان گواهی دهنده ناکام شوند، اساساً قانون اساسی را تکه تکه می کنند و قانونی را که برای شنیدن و دیدن این شاهدان احتیاج دارد تضعیف می بخشند. جان بولتن حین صحبت رئیس جمهور با همتای اوکراینیش در اتاق بود. او چشم و گوش رئیس جمهور بود. او آن را یک معامله مواد مخدر عنوان کرد، تلاش کرد آن را متوقف سازد. ما باید از این افشاگری که یک حرکت غیر قابل انکار، غیر قابل منازعه است، بشنویم.
در حالی که دموکرات ها تنها به 4 سناتور نیاز دارند تا برای فراخوان گواهی دهندگان با آنان یک جا شوند، تمام جمهوری خواهان از جمله سناتور ران پال به آنچه آقای بولتن میگوید اعتماد و باور ندارند.
جان بولتن از ای دیسگرانولد وری انگری
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اورئ.